بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله بحثمون رو با خطبه 87 نهج البلاغه شروع میکنیم که 86 نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام بشه. عباد الله، حضرت میفرمان که عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى في قلبه و اعد القرية ليومه النازل به فقرب على نفسه البعيد و حبنا شدید. فرمان که ای بندگان خدا، محبوب ترین بند نزد خدا کسیه که خدا کمکش کرده است بر حکومت بر نفس. اون وقت وقتی که بر نفسش حاکمش کرده است، این بنده یه سری خصوصیاتی پیدا کرده است. یکی این که چی؟ فستشعر الحوز، غم را پوشیده است، شعار خودش کرده است، پوشش خودش کرده و تجلب و الخواف، جلبابم باز یعنی پیراهن و چادر و این پوشش گشاد و مثلا شعار، اون پوششی که به مو بچسبه، به داخل بچسبه. جلباب یعنی اون پوششی که بیرون باشه، عرض میکنیم مثلا پوشش فراخ، مثلا همون چادر و قبا و اینا. حالا بعد بر میگردیم، خوف رو پوشش خودش کرده است. از زهره، پس نتیجه چی شد؟ زهره مصباح الهدى فی قلبه، روشن شد چراغ هدایت در قلب همچی کسی. وقت چی شد؟ و اعد القریه لیامه نازل به، آماده کرد خوراکی را، طعامی را که برای روزیه که میره در اون روز اونجا نازل میشه به سوی اون روز، یعنی قیامت. بعد می فرماد که فقرب علی نفسه البعید، و حالا یه مرتبه دیگه از کمال برای این آدم پیش میاد که چیزهای دور رو نزدیک میتونه بکنه، چیزهای سخت و آسون میتونه بکنه. بعد پس حضرت در این فرمایششون اول میان میگن که محبوب ترین بنده های خدا کسیه که یک شاخصه دارد و اون این که خدا کمکش کرده است بر نفس خودش حکومت میکنه. اعانه الله. خودش که نمیتونه که. شما گاهی دلتون میخواد یه میل رو نداشته باشید و برعکس یه میل رو داشته باشید، ولی میبینید نمیشه. باید خدا کمک کنه. اگر خدا کمک کرد، اون وقت آدم میتونه میلهاش رو کنترل کنه. میگن عقل اصلا مال همینه، عقال میکنه. عقال یعنی میبندد، مرزبندی میکنه، کنترل میکنه. عقل نورانی، عقل معنوی یک رحمت بزرگ الهی است که مرز میبنده در کشش های نفس. نفس ما وقتی میخواد غضب کنه، یهو میبینی به دوستم غضب میکنه. وقتی میخواد که بترسه، یه همونی از خلق میترسه، بناشد از خدا بترسه. وقتی میخواد محبت کنه، یه همون مرز محبت ها نمیتونه تشخیص بده. وقتی میخواد نخوره، یه همون افراطی میکنه، اصلا مزاجش رو از کار میندازه. وقتی میخواد بخوره، یه مرتبه این اصلا فقط خود خوردن میشه هدفش. یه چیزی این وسط به نام نفس که این علاکه آورده است، اعانه الله علا نفسه، رو علاش دقت دارین دیگه، یعنی خدا کمکش میکنه بر نفسش. یعنی چیز دیگه نه، کنار نفسش، بر نفسش حکومت کنه. حکومت بر نفس یعنی چیزی که منبع میلها و گرایش هاست، چشمه جوشش گرایش هاست، ولی خودش باید دهنه بهش زده بشه. این دهنه زدن رو گذاشتن به عهده ما. می فرماید خدا اگه کمکش بکنه، این میتونه که این کارا بکنه. و اگه تونست نفسش رو برش حکومت کنه، این محبوب ترین بنده خدا میشه. قبل از اینکه وارد بعد بحث بشیم، حالا نمونه های کارایی که این آدم میکنه که در واقع نشانه کنترل نفس است و عامل محبوب شدن پیش خداست و حضرت میخوان بشمارن. اما اول ببینیم که چطوری خدا نفس رو محکوم میکنه. خب باید یه قدرت دیگه‌ای به ما بده، چون ما خودمون که همون میلی. یه مثال بزنیم، گاهی شما گرسنگید، بنده گرسنگیم، میگن آقا چیه؟ میگم گرسنم، من گرسنگیم. خب حالا زنده باد گرسنگی، این چیه؟ این گرسنگی یه شعوره، این دیگه یک میل نیست. یه وقت یکی میگه درسته گرسنم، گرسنگی یعنی چیه؟ یعنی چیز میخوام بخورم، غذا میخوام، تمام وجودم هم همین گرسنگی اشغال کرده. حالا یه شعور میاد میگه درسته گرسنگی. گرسنگی هم یه جذبه هست، یه کشش هست به سوی غذا. زنده باد گرسنگی یعنی پذیرفتن گرسنگی به جا پذیرفتن غذا. کشش به غذا نفس هست، پذیرفتن گرسنگی شعور هست، ادراک از فهم است، در همین فرمان عقل است. پس چطوری میشه بر میل ها حکومت کرد؟ فوق میل ها باید شد. فوق میل ها شدن یعنی شعوری پیدا کنی که میل ها را ارزیابی کنی. ما که میلی، حالا امتحان کنی یه مرتبه میلی را رو برو خودمون ببینیم،
چیزی بالاتر از میل برای خودمون قائل نباشیم. این میل ما این دیگه برام به بعضی آدم ها بگوی آقا مثلا حالا ماهی رجبیه باید روزه بگیرم، که آخه چرا، یعنی چه، من گرسنم، اسم منم که همین گرسنگی هم، یعنی چی خودم رو سطمه بزنم؟ اصلا معنی این که گرسنگی رو بشناس نه گرسنگی رو سیر کن نمیتونه بفهمه. چرا؟ چون بالاتر از میل به غذا مالات بالاتر از نفسش نیست، علا نفسش نیست، خود نفسشه. میگه خدا بنده های محبوبش کمک میکنه علا نفسشون میشه، یعنی گرسنگی را میبینید نه گرسنگیش را فقط داشته باشه، شهوتش را میبینه. بزرگان مثل من و شما همه شهوت داشتن، میل داشتن، میل دیدن علا نفس است، میل بودن خود نفس است. شما الحمدلله هستید دیگه اینجور، گاهی میل به جنس مخالف دارید مثل همه، مثل حیوان حتی، اما نگاه کردن به این میل که کجا ارزاش کنم کجا نکنم، اصلا فوق میل را نگاه کنید، این یه درجه از شعور است. انشاءالله دارید، نداریدم باید گیر بیارید. یعنی عمده اینه که ما میل نیستیم، ما میل داریم، پس میل را میبینیم، میل را میبینیم، ارزیابی میکنیم. این اولین قدم شعور عقلی است. یعنی اصلا شعور شروع شد. قبلا چی بود؟ کشش موجود بود. شروع شعور یعنی میل را دیدن. این اولین قدم است. اشراق عقل قدسی است. عقل الهی می درخشد در قلب آدم. آدم میتونه میلهاشو ارزیابی کنه که خیلی خوب باشه. شما دقت کردین یه جوان مثلا همسر نداره، خب حالا این میل را میبینه که خب این یه میل است برای این که من همسر بگیرم بچه دار بشه، میل. حالا میل را ارزیابی میکنه که حالا بحث مصلحت هست مصلحت نیست، میشه نمیشه، یه میل است میشناسته داشت این میل را، این میل است میشناسته، خودش میل نیست، میل را میشناسته، یعنی بود برینش بود مادونش را میشناسته. گفت من آب شدم سراب دیدم خود را، دریا گشتم حباب دیدم خود را، بیدار شدم به خواب دیدم خود را، آگاه شدم قفلت خود را دیدم، بیدار شدم به خواب دیدم خود را. این چطوریه؟ بالا اومد پایین نو ارزیابی کرد. یه وقت یه کسی، نه حالا دقت کنید تو این مثال ببینیم میخوام چه عرض کنم، این جوان یه وقتی که برم شهوتش نظر دارد، خب حالا میبینه که این میلا دارد، خب باشه یه میل است، مثل یه اسبه که داره دهنش دست ماست داره میخواد بره، میگم خب از ایلا برو، بعد میگم خب اصلا میخوام نش بس، ولی یه وقت خود اسبی اتحاد با بود حیوانی بهش میگن. اگر یه جوانی میلش رو ببیند ارزیابی میل کنه، خب این حالا میشناسه این میل را، برآورده بشه میشناسه، خودش نیست برآورده نشه میشناسه. حالا عکسش وحشتناک است، اگه کسی خود میل شد، میل مثلا به جنس مخالف، ماورا میل را ارزیابی نمی کنه، خود میل است، حالا از این میل محروم بشه تمام محرومیت را برای خودش حس میکنه، چون میله که نمیشناسه، میل است. ارضا بشه، تمام ارضا رو همین میل میدونه، تمام موفقیت رو میدونه. حالا دقت کنی، حالا محرومیت از این میل برای این جوان دوم محرومیت از چیست؟ محرومیت از وجود است. وقت میل جنسش چیه؟ میل جنسش نیست که اصلا برآوردنش مطلق نمیشه. شما آخرش یارو گفت چه حیف که وقتی غذا میخوریم سیر میشه، یعنی نمیخوای که غذا بخوره، که این دوست داره بخوره، خوردن میخواه، قصه میخوره، میگه قصه مون نه که سیر میشه. این چیه؟ این مثال ما، یعنی این برآوردن میل خودشه. این آدم محرومیتش از این میل کشنده است و حتماً هم میل یه جاییش که ترمز داره دیگه، مجبور میشه چی؟ میل عوض کنه، میفته تو ورطه نکبت‌ها از بمیره. پس حضرت میفرماد که خدا بنده محبوبش اول علا میلش میکنه، اعانه الله علا نفسه. اینجا نفس دیگه هم مارست دیگه، مشکل نداریم، هیچ کم غیر این نگفته، علا نفسه. بعد میگه این آدم چه بیدار شد، معنای میلش رو شناخت، میلش رو ارزیابی کرد، میلش رو تونست اصلا جابش بده. شما دقت کنید، مثلا پیش از سال حالا گرسنه دومش، خب عقل میگه که بذار گرسنت بشه، گرسنگی ده ببین تو گرسنه ای نه گرسنگی، ببین بذار نماز ظهر ده بخون، بعدش برو غذا ده بخون. اما میل میگه چی؟ میگه من همین حالا بودنم به غذا خوردن است و ماوراء بودنم هم نیستم. میبینید امتحان کنید، نمیتونید یه کاری بکنید، کنترل دون از دست میشه. یعنی اون وقت میل ما میشیم، میل هم نقدر جذب است، گرایش است، میل که تشخیص نیست که. اگر ما علا نفسمون شدیم، بر میل شدیم، گرسنگی هم میبینیم. خب جناب گرسنگی احوالتون چطوره؟ خوش اومدیم، حالا فعلا تشریف داشته باشید، ما کار داریم، خوبه، زنده باد که اومدیم، اگه نیمدی بد. گرسنگی یعنی خدا میگه که یه تکه از دلق دنیا دو کندن، دریچه آسودگی سبکی برات ایجاد کردن. کسی که غذا طوری بخوره که اصلا گرسنه نشه، این آدم نور الهی را به قلبش بسته است. اما اگه گرسنه شد، پس لطف خداست، پس نگرش میدارد این لطفا، الا اونجایی که فرمود که چی؟ دیگه مختل میکنه. حالا اینا که من میگم خودم شرمنده، ما تئوریش را قبول دارم، حالا بلکه بتونیم عمل کنیم انشاءالله. ماه رجب هم که در پیش است، خیلی هم امید داریم به ماه رجب. خب میگم خیلی خوب، گرسنگیمون رو بالاخره جواب میدیم، وقتی اختلال بخواد در روحمون ایجاد کنه جواب میدیم، اما داریم نگاش میکنیم، قشنگ نگاش میکنیم، هرچی میخواد جزلوه کنه ما نگاش میکنیم. میگه این فا رو حالا اگه بگیریم، پس به اصطلاح فایی که میخواد همه شروع کنه، که بگه این آدم که این خصوصیات رو داره که بر نفسشست، حالا غمها و قصه هاش معنی دارد، غم با معنا از خوشحالی، حالا اینجا نیست، خوشحالیش هم بعد با معناست. فستشعر الحزن، این آدم لباسش غم است، غم انسان با معنا غیر غم انسان بی معناست. این حزن یعنی از افرادهایی که کرده است. این آدم میبینه ای وای، نفسش نگاه میکنه، میبینه که چه بلای سرش آورده است، نگران است که کوتاه اومده است، دنبال نفسش رفته است. این آدم نمیذاره این حزن بمیرد، آدمی که چشمش بیدار است نسبت به کوتاهی هاش، این کوتاهی هاش هم میبیند. هنر است این که انسان بتونه سستی هاشو ببیند، چشم هم نگذره کوتاهی هاش را چیزی نگیرد. شما خودتون دید آدم های لاعبالی کلی گناه میکنند این خیالشون نیست. خب تا طرف مقابلش چی؟ مومن یک کوتاهی میکنه دهنطور نگران است، غم درون دارد. حزن بگیرید، غم درون از اون چه گذشته است، مافات. بعدش خوف را بگیرید، چی؟ از نگرانی هایی که ما تقدم است، هنون نیامد است ولی میترسه که کلا سرش برسه. روشن میشه انشاءالله به لطف خدا. میگه یه آدمی که نفسش رو میشناسد و برش حکومت میکند و خدا بهش لطف کرده است، این آدم میشناسد سستی هاش رو، حزن دارد از کوتاهی هایی که کرده است. خودم باید بشنه خلوت داشته باشه بگه خدایا این کاری که کردم چی، و تا آخرم باید اینا رو داشته باشه. مایوس نشد از لطف خدا، ولی مغرورم نشد از کار خودش که چیزی نیست. خب طرف دوم رو بخونیم، باز مطلب حل نیست. و تجلب بالخواب، آقا عبای نگرانی از آینده رو سر خودش انداخته است که خدایا من نمیدونم چی میشه، من خودم امتحان میکنم. شما دقت کردی؟ و نکنید که این ماه رجبیه رو نتونم دینم رو به ماه رجب ادا کنم. این استرا امروز مثلا روزش میگیری، نگرانی که نکنید کلا سرم بره، چون بارها رفته است دیگه، بنده خودم عرض میکنم. یعنی یهو میبینیم عجب نقشه کشید، نفس رو کشید، هر جا نفس من شد یهو میبینیم تا زیر گردنمون کلا را چفوند. یهو نکنه دوباره حالا همین کار رو بکنه. خیلی عجیبه که آدم میبینه که این نقشه میکشه براش، اینقدر قشنگ نقشه میکشه. فهمیدن از دادید ما که آقا یک نامردیه، همچی قول میده که آدم میگه عجب سفت از تو قولش، بعد همچی زیرش میزنه که اصلا آدم فکر کنه این چقدر نامرد. در قول دادن مرد مرد، در عمل کردن نامرد نامرد. این عجوزه هزار ساله است دیگه، این فرمایش هست که بزرگان کردن، همش نشستن محاسبه نفس کردن. خیلی همه با سخته. حالا میرسی میگه که سخت است ولی اینا پس بر اومدن. حوان شدید، شدید سخت آسون کردن. اینا کی بودن که تونستن سخت آسون کردن و ما میبینیم که سخت هست. خب پس انسانی که غم نداشته باشد، بی غم باشد، این انسان لاابالیست. انسانی که غم بی هدف داشته باشد و بی جهت، اینم بی جهت هست، این انسان بی معناست. انسان به اندازه ای که معنای حقیقی از خودش دارد، غم حقیقی دارد. کسی که غم حقیقی ندارد این کرخ است، و کسی که غم حقیقی دارد بیدار است. غم دو وجه دارد، غم به معنای حزن از اون چه که شده ما کوتاه اومدیم، خیلی هم کوتاه اومدیم. خب میبینیم دیگه، وقتی آدم میبینه لطف خدا میده، یه ذره یه کار کوچیک میکنه، این همه لطف کردن، بعد قصه میخوره میده این ائمه ما، این بزرگان ما چقدر راحت میپریدن. خب شما خودتون ببینید، مثلا میام شب جمعه دعا کومل بخونیم، این نمیپرد، این قلب نمیپرد، ولی بعد میبینیم یه عده خیلی خوب میپرن. خب میبینیم که کوتاه اومدیم که نمیپرد، قصه میخوره. بعد این برای قضیه هم بیداری، یک به غرور عجیبی آدم میگه چیزی ما بعد مارمزون دیدیم، روز آخر مارمزون بگم که کار نداره دیگه، هی روزه میگیریم، هی روزه میگیری، خیلی مغروری، نمیشه. بترس که خدایا دوباره نمیشه با، یعنی نگران این که ما این موهبت ماه رمضان رو یا حالا ماه رجب و شعبان از دست بدیم. گاهی میگوید مگه چیزی است ما 3 ماه روزه میگیریم و میگیریدم، بعد میکنه آخه این که چیزی نیست، اینقدر گفتم نعمه، چه خوش زندگی که یه روز در میون روزه بگیریم میگیریم. خب بعد 1 سال میگه نشد، حالا خوف میگه خدایا نکنه نشه. این خوف یکی مغرور است که چیزی نیست، من ماه رجب و شعبان رمضان را همش روزه میگیرم. اگه اینقدر مغرور شدی میبینیش روزه اول میگوی حالا امروز چون روز اول است نمیتونیم بگیریم، نصف میگیریم، فردا تمام میگیریم، دیگه میبینیم شد تمام شد. خب ماه رجب که نتونستیم همشو بگیریم، حالا اون یه درمیون میگیریم، بعد میبینیم بازم نمیگیریم، حالا اون 3 روز آخر رو میگیریم. بفرما، یعنی اینجوری سر آدمی که بیدارست میفهمه که نمیشه، نگران است که این نفس کلا سرش بره، دائم مواظبه این نفس است، این آقا کلا سرتو بزه، یعنی یک لحظه نمیشه غافل بشه ازش، همیشه استراب، همیشه استراب. بپان که غرور این که چیزی نیست، توفیقاتی که بهمون با لطف خدا داره بگون چیزی نیست، تمامه. میگه خوف، میگه آقا این لباسش خوف از خدمت یکی از عزیزان بودیم، خیلی عجیبه، مرد بسیار متعالی، 2-3 روز یه هفته قبل از ماه رمضان بود، ایشون میگفتن من حالا هیچی نبودم، ببینیم ماه رمضان چطوری شروع میشه، یعنی ایشون اضطراب داشت برای واجبش، نه اینکه فکر کنین روزه و منه نمیخواد چه کار کنه، ایشون که از یه هفته قبلش خیلی مضطرب بودن که ببینیم چی میشه. آدمی که بیدار شد آقا غم از گذشته و اضطراب از آینده دائم اینه میگیره، این آدم آقا همین نجاتش میده، همینه که آدم، یعنی چه که ما نگران گذشته نباشیم و یعنی چه که نردبانهای بلندی که در مقابل ما گذاشتند ما اصلا نگران نباشیم که ما نمیخوایم ازش بالا بریم یا فکر کنیم راحت بالا میریم، میبینیم که نمیشه. میفرماد که او وقت فرفای نتیجه هست، میگه این آدم که در بال خوف و حزن و در بال حزن و خوف خودش قرار داد دائم نگران بود، این آدم فزهره، زهره اینجا به معنی آشکار شدن دیگه، چی ظاهر شد براش، روشن شد براش مصباح خدا، چراغ های هدایت در قلبش. این آدمش که حالا درست میفهمه، از یاره دیدین اصلا شعور ندارن که مطلب رو بفهمند، یه وقت طرف میفهمه را افتاده، حالا هنوز به همه جا نرسیده. میگه فزهره، مفسرین معنی کردن که نور معرفت در قلبش افتاد که ثمره حزن و خوف هست. میفرمان این فایست که میگه هست، نتیجهش این میشه که این آدم نور معرفت تو قلبش افتاد، چراغ هدایت افتاد، یعنی دیگه حق و باطل رو میتونید انشاءالله تشخیص بده. چقدر راست که میتونید، راست که راستی که خوف و حزن گرفتش. اون وقت کسی که اهل هدایت شد، حالا شما خودتون میبینید این آدم بیش از این که به دنیا فکر کنه به قیامتش فکر میکنه. میفرماد و عدل قریه، یا قریه یعنی اون طعامی که برای مهمون میبرند، اصلاح وسیله که مهمون باش سیر کنن. میگه این آدم وسیله پذیراییش را برای روز قیامتی که به اون روز نازل میشه را آماده میکنه، انشاءالله روش فکر کنی. اینا دیگه فقط با شعور ممکن است، با این بگوید مثلا من اراده میکنم که فردا این کار بکنم، نمیشه. اصلا اراده من و شما اینجا هیچیه، فقط از خدا باید بخواد خدایا شعورش رو بهم بده. مصباح الهدا فی قلبهی، چراغ‌های هدایت در قلبش روشن شد، شکوفه زد. مثلا معنا کنین، چون یه معناش هم همینه دیگه. این آدم همونه که امام هم در جای دیگه میفرمان، این آدم شعور قیامتی پیدا میکنه، شعور قیامتی پیدا میکنه. شعور قیامتی که پیدا کرد، بیشتر چی میشه؟ بیشتر به قیامتش فکر میکنه. یعنی برای خودش اون چه که قیامت براش یک طعام خوشیست که به اون وارد میشه، برای اون فکر میکنه. اصلا میگه که یه ملاک براتون باشه، هر وقت دیدید که خیلی به قیامت فکر میکنی و زندگی دونا بر اساس محوریت قیامت میریزی، بدونید که خدا قصد هدایت شما رو داره، یه نور تو قلبتون. وقتی دیدین از قیامت کفلت دارید، جوان و پیر نداره، بدانید که اون وقت شما تاریکی، یعنی نور هدایت به قلبتون نرسیده. جمله را تأکید کنیم، میگه که و اعد در قری، در روایت هم داریم که یکی از دعاهایی که خیلی زیاد معصوم میکردن همین بود که خدای ما را آماده قیامت کن، خدای ما را آماده قیامت کن، استعد، آماده کن برای یامی که غرور نیستیم. یام الغرور است دیگه، اللهم ارزقنا تجافی اندار الغرور ولی انابت الى دار الخلود ولی استعداد للموت قبل حلول الفات، للموت قبل حلول الفات، یعنی هنوز نیمده مگه من آماده بشم از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. پیامبر میفرمان با شعور ترین، ازشون پرسن کی با شعور ترین و باهوش ترین بنده های امت شما، میگه اونی که بیشتر ذکرن نلمات و استعدن له، اگه درست روایت کنم میگه یاد مرگ باشه و مستعد بران باشه. خیلی دقت کن، من دلم میخواد که بیاید روی برنامه بریزی. ببین هر چیزی که میخواد قیامت از یاد ما ببره، بدونیم چه خطرناک است. یه برنامه ریزی بیان بکنیم، میشه با خیلی ها دوست شد، میشه با خیلی ها نشد، میشه خیلی مجالس رفت، خیلی مجالس رفت. ما نگذاریم این قیامت که یک شعور برین است از ما محروم بشیم. دو تا سوال کردن هر دوشون در رابطه با این حزن و خوفه، خوب سوالایی هم هست، من همینجا بحث کنم. میگن که آیا این خوفی که از گذشته و آینده دارن، همین خوف در امید به خداوند را نیز باید داشت؟ یعنی خوف صحیح است که همراه با امید باشد؟ سوال بعدی هم کمک به همون سوال میکنه که تو قرآن داریم که چی؟ ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیای خدا خوف و حزن ندارن. از اون ور اینجا حضرت میفرمان که اینا خیلی حزن و خوف دارن. اصلا سیاق من این خیلیش هم حس میکنم فضا همینه میخوام. ببینیم اون ولی الله همونه که صفات پیامبر است، از هیچ قدرتی نمیترسید، یعنی نه از اون چه که از دنیا ذخیره نکرده نگران بود، نه از این که فردا بدبخت بشه و حالا اگه من نرم طلبه بشم و اینا وقت بعد جدا میشم و هیچ وقت اینا نداشت برشون. یعنی اولیاء خدا اصلا حزن و خوف در دنیا نداشتن که دنیا از دستشون بده، ابر قدرتی براشون نقشه بکشه، اما خوف از کوتاهی های خودشان نسبت به نفس خودشان، از میخوام حزن و خوف از این که یهو کوتاه بیان رحمت خدا ازشون برده بشه. مگه میشه ما اینا نداشته شه؟ این حتمیه. و فرمایشون سال اولا خوبه که این خوف اتفاقا امید به خدا را زیاد میکنه. اصلا اون اسمش یأس است، اون خیلی چیز بدی. مؤمن به طور عادی اصلا هیچ وقت مایوس از خدا نمیشه، از خودش هم مایوس نمیشه، چون میدونه خدا کمکش میکنه. همیشه از خودتون بپرسید خب همین خدایی که این توفیق را داد که ما فعلا نهج البلاغه میخونیم، قیمتش که آدم نباید بیان صافی کنه، خب این خدا پس من نمیذاره تنها باشم، پس خدایا تاله را لطف کردی همون سال فبرک، پس خدای ولم نکن. این ولم نکن شعور است، دریا دلی میخواد که آدم اونورش افراد لاعبالی اصلا نمیفهمه که اگه تالام سقوط نکرده خدا ولش نکرده بلکه بیدار شه. یعنی این هست که انسان خودتون رو باز امتحان کنید، اگه دیدید این خوف رو دارید میزدائید از قلبتون، بدونید یه مصیبتی داره براتون میاد. گاهی شده است، گاهی میبینید که میدونید که مثلا اگه بدونید فردا خدای نکرده بچه عزیزتون میمیره، شما دقت کنید امروز یه لرزش روحی برمیدارید، گاهی یه لرزش روحی داره، نگه دقت کنید میبینید که یهو دارید ترسیدید، دقت کنید احتمال بدید که اثرات ماه رمضان را فردا پس فردا دارید از دست میدید. یعنی گاهی یه ترس با یه فکری بکنه، این یه روح است که میفهمد که اون نشاط ماه رمضان که از رجب و شعبان و رمضان گیرو برده یه روح میفهمه که اینگار خطر از دست رفتنش هست. حالا باید چه فکری کرده، اینه اون بحث دیگه هست. عمده اینه که من گاه ارزم اینجا سا که اگه بدانیم اون بزرگان در چه شور و شعفی هستن، وقت میفهمیم که در چه جایی نیستی و وقت به هر زحمتی هست گیر میاری. ما گاهی نمیدونیم که چه چیزی را میتونیم درش باشیم و نیستیم و نمیدونیم بزرگان در چه چیزی هستند. میدونیم اینجاست مشکلا که میگن در جلسات دینی و علمی حاضر بشی حداقل میفهمیم که آقا چند ذره آب داره، که میگن در حضور مؤمنین برید گاهی حسرت میخورید اینقدر این در یک شعف از من نیستم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که آدم گاهی نه. اون بحث دیگه است که حسرت بخورید مسیج بشید، نه حسرت بخورید در شعفی که محسوس خودتونه قرار بگیرید. حالا اونا بحثش جزه، من میخوام رد بشم به همین دلیل دوتا فرمایش بعدی حضرت. ولی ببینید میگه که چراغ هدایت برای این آدم که در حزن و خوف باز شد و این آدم میتونه دیگه برای قیامتش برنامه ریزی کنه. و وقت این آدم فقرب علی نفسه البعید و حبن الشدید، همینطور یه چیزهای خیلی دوره است این آدم براش نزدیک میشه، نزدیک میکنه چیزایی که خیلی دوره است. چی؟ همین بحثی که کردیم. گاهی خیلی عجیب میاد برای ما که آقا میشه دیگه کسی یعنی واقعا بگه خدا، آقا قشنگ بگه خدا، قشنگ بره تا اون تب همه چیزا بره عقب براش هیچی مزاحمش نشه. ما یه هم میگم خدا، بعد میگم چه قبولمون کن، یعنی چی نزداشت بگیم خدا در نه فقط بگه خدا، خدا بچه همونا مومن کن، نمیخوام یعنی چیزا بدی حساب، ولی اینا هم نگه فقط بگه خدا بره تا اون تا. خب میشه یا نمیشه؟ چرا نمیشه؟ گاهی ممکنه طرف اصلا نتونه بگه خدا چه برسه، نتونه بگه خدا تو بچه ما خوب کن، میگه که بابا جون درس بخون تا خوب شی، یخت پول میده به معلم انگلیسی که بیشتر به بچهش درس یاد بده که خوب شه. خوبم یعنی چی بشه؟ اینم توی المپیاد شرکت کنه اول بشه. یه این خوبه خوبه دیگه. این آدم که اصلا نمیتونه بگه خدا، من کاری به اون ندارم، خود ما فقط بگیم خدا، یه خدای جانانه، هیچ چیزی دیگه نه، فقط خدا. نمیخوام برای شما شاید این بعید نباشه، برای من بعیده، بازم بعید، من نمیدونم بعیده چی بگم، ولی شرحارم خواستین براتون میخونم، اما فکر میکنم که خود سیاهی چیزی بگه. میگه آقا یه چیزایی که خیلی دور بوده این نزدیک، کی؟ کسی که آخه این چه کارایی میکنه، حزن و خوف همه وجودش گرفته است، بر نفسشه، حزن و خوف همه وجودش گرفته است، چراغ هدایت به قلبش خورده است، قیامت براش محور شده. حضرت میفرماد این آدم اون چیزایی که خیلی دور است نزدیک است. برای ما بین خدا خدا برای شما چیزی است که مثلا حالا شهود پیدا کنید یه ملک بیاد. من به شما بگم من برام پیش نمیرسه، اما اصلا هم نمیخوام، خدا میدونه نمیخوام، اما خیلی دلم میخواد که فقط تمام قلبم حضور قلب به حق بشه. این خیلی بهتر است، یعنی یه چیز دیگه، یعنی یه شعور و معرفتی قلبی، یه معرفتی قدسی، یک عقل معنوی که پرده ها بره دقیقا. میشه فردا روز قیامت این آقا که شهود داره دا درجه پایین بهش جاش بدن، شما که شهود نداری ولی معرفت قلبی و عقل قدسی داری پهلوی ائمه جات بدن. اینجوری میشه با مش بر همین هم مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی به مرحوم علامه فرموده بودن چی؟ حوری هم براد من محلش نگذار، محلش نگذار، اینا هم مزاحمه تو میشن. از هم اینجاست که یه چیزایی که فکر میکنید اصلا ممکن نیست، آقا ممکن است. مثلا بعضی هم میگن میشه به کسی وحی بشه، وحی شریعت آوردن نمیشه، ولی چرا نمیشه که هر روز صبح شما، مگه تو دعا هر روز به شما یک الهامات معنوی بشه که همه چی را بفهمید؟ حالا خود حضرت میفرماد اینا را میشه آقا، ما نمیدونیم چی گیرمون میاد که همت نمی کنیم که شروع کنیم تمام لطف الهی را بگیریم، احاطه بر نفسمون پیدا کنیم به لطف و کرم خودش، به لطف و کرم، اون وقت با این خصوصیات وقت برید بشیم، بعدش هم بخونیم، حالا روش بعد کار کنیم. و اعد و هونه شدید، شدید اینجا معنی مقابل هونه است دیگه، یعنی اون چیزی سخت برش آسون میشه، برای ما واقعا سخت دیگه، یه چیزی سخته، هی وسوسه میشیم، سستی میکنیم. میگه آقا اون چیزی که سخته براتون چی برات سخته؟ ببینید گاهی من برای خودم امتحان خوبی بود است به لطف و کرم خدا، گاهی من بعضی روحانیون خوب با سواد را خیلی دوست میدارم به لطف خودم و حرفشون هم خوب میشنوم، گاهی شده اصلا، بعد یک نعمت های گیر ما اومده است، من پیش خودم داشتم گفتم آدم بی عقل، یه روحانی را تو قبول میکنی، دوست میداری، مثلا تیپ علامه آقای جوادی منظورم است، به لطف خدا اینقدر نعمت بهت میرسه، حالا پیامبر را چقدر روحانی است، باورتون نمیاد پیامبر دوستی چه کار ازش میاد. یعنی یه وقت میگم که آقا ما کاری نداریم، مثلا ما نمیفهمیم حرفا را، ما میدونیم پیامبر این کارو کرده، من نمیفهمم چرا، من فقط به عشق پیامبری کار میکنم. اون وقت پیامبر مقامش دنیاست یا غیره؟ نمیست. پیامبر میدونی که خود قیامت هست، انشاءالله روش کار کنیم، یه جا من بحث کردم اینجا میشاید بحث کردم، پیامبر یعنی قیامت، اصلا پیامبر اینجوریست دیگه، این احکام که میاره مثلا میفرماد مال یتیم آتش است، یعنی چلو کبابایی که از مال یتیم تهیه شده این آتش است. کجا آتش است؟ قیامت آتش است دیگه، پیامبر که میفرماد آتش است یعنی اینه میبینه آتش و میگه آتش، یعنی پیامبر آتش میبیند و میگه، اینه میگن جن، اصلا شریعت یعنی چی؟ یعنی احکامی که در قیامت برای شما سعادت بخشست در دنیا به شما میگم. اصلا شریعت یعنی حضور موفقیت انسان در قیامت، چیزی نیست قراردادی اینا که نیست که. خب حالا اگه شما به پیامبر نزدیک بشید، به نظر شما، حالا من میگم شاید ما نبینیم که آتش است، ولی میسه آتش بدمون میاد از مالیاتی میانه. شما دقت کنید گاهی اذیت میشید از مثلا این قضا، مثلا همین که میبینید سمیناری، آخی سمینار من گفتم مالکیه ما... یعنی این که میفهمید مالکیه الان نفسهی دیگه، یعنی نمیگوید اچه خوبه، میگوید مالکی. پس بعدتون میاد که اسراف کرد. این حسس یا عقل شعور اینایی عقلی مفهومی فلسفی که نیست که، واقعا بعدتون میاد. خب چطوری شما از آتش میسوزید؟ خب بعدتون میاد یک من تصمیم دارم از آتش بسوزم، اینجوری که نیست که، میسوزی واقعا. یعنی ادراک شما اینجوریست، ادراکتون طوریست که ببینید از این جلسه بعدتون اومد. این یه ادراکه. خب شدیدترش چیه؟ مثلا مال مردم هست دیگه، مال مردم آدم بدش هست. یه مرتبه ببینین اصلا از مال یتیم بدتون میاد، این یه مرحله. این یه شعور نبویست، ولی خیلی پایین است، از نبی بالاست. نه یه مقدار میرین جلوتر، نه تنها بدتون میاد، اذیت هم میشید. خب اینجوریه ما، یعنی میگید آقا این چیزایی که آدم فکر میکنه سخت است، نه آقا هونش شدید، خیر این چیزایی که سخت است آسون شد. وقت میدونید یه همچه آدمی دیگه وقت صدمه میخوره که مال یتیم نخوره، اصلا بدش میاد که بخوره، صدماشو خورده است. حالا که بر نفسش، این که شما در دعاهاتو میخونید که خدایا آسون کن برا من سخت دار، یعنی دیگه سخت است، بر فرج به من بده بعد از شده. این منظور همینه دیگه. امام میفرماد که این آدم آقا نمیدونیم به چه جایی رسیده است. فقرب علا نفسه البنی. حالا حتی بگیرید خود قرب الهی، خیلی کجا رحمت خدا خیلی به ما دور است، نزدیک کنیم. قریب من المحسنی در آیه قرآن داریم دیگه، رحمت ربک، نمیدونم درست خواهد، قریب من المحسنین، رحمت خدا به محسنین قریب میشه. یعنی معلومه است که پس دوره که برای محسن قریب میشه دیگه. میگه وقت رحمت خدا که قریب بشه، این رحمت خاصه است اینجا، یعنی کلی، یعنی یه چیزایی که اینا فقط محسوس محسنین است. میگه اینجوری میشه دیگه. وقت ما دوباره من تکمیدم، گاهی عزیزان میگن آقا این مستحبات به چه درد میخوره، واجبمون انجام میدیم؟ نه آقا، این مستحبات خیلی کمک میکنه که در واجبات سرعت بگیریم. گاهی من و شما سطمه میخوریم نماز شب بخونیم، چون میاد یه سری مستحبی انجام میدیم، این راحت نماز شب بخونیم. یعنی واقعا فکر میکنیم همه سطمه میخورن نماز. یه سری عجیبی، ما صبح میریم این مسجد در خونه، تو تابستونیم که سه بعد نصف شب اذان میشد، سه این ساعته که آورده بودن جلو، چهار مثلا چهار ربع کم میشه، من میدیدم که سه بعد نصف شب بعضیا میان مسجد. وقت الان ببینیم چه اذان میشه، حدود پنج اذان میشه دیگه، حالا نمیان مسجد. پس اگه یکی بگه که خب آخه مال نیست که خوابشون میاد، سه بعد نصف شب یعنی کی میخوابیدن؟ اصلا هرچی هم زودتر میخوابیدن. حالا مثلا ببین چقدر میشه زود خوابید، یه چیز دیگه از قضیه، همونه که امام فرمود اگه نماز شب بلند نشدی مال اینه که گناه روز داری. ولی گناه روز به چه معناست؟ من خب عرض کنم ما که بگردیم ببینیم چی میشه که دین برامون زلال و آسون و راهوار نمیشه. بعدش هم داریم، همه اینا رو بعدش داریم. سهلت لهو مواردهو فشره و نحلا. حالا میرسیم الان همین قبض باشه که بفهمیم انشاءالله چی گیرمون میاد. ازم اینجا بودن دیگه، همه امام، همه فرمایش امام پس رو این دوتا چیز گذاشته شد، پس تشعر الغوز و تجلب الخاف. ببین همه اینا از این جریشه گرفتن. که نگذارید قهقه های قفلت قلبتون رو بگیرید. اگه بخواهی اینجا منه، نگذارید قفلت از آینده شما را از یک نگرانی منطقی غافل کنه. غم هوشیارانتون رو نگذارید از دستتون بره. اگه اینا نگذارید، حالا امتحان کنید ببینید قشنگ ماه رجب میاد براتون انشاءالله. خدایا برام هم دعا کنیم. ما خیلی به این ماه رجب آقا ساده نگیرید، همون مفاتیح هم بخونیم. میگه در ماه رجب یه نهری هست در بهش که این از عسل شیرین تر است از شیر سفید. رو همین آفه اولا معنویست یا مادی؟ بهشته دیگه. پس معنویست، معلومه که یک نشاط و یک قدرت. عسل نشاط است، شیر قدرت است. یک بعد شیر علم است. علم است در روایت، حالا ناروایتش گفتیم، بحث شده از جاهای گاهی. عسل تحریک عشق است. عجب. و وقت میگید که این مال رجبیون است، یعنی شما میگه همینا نمیخواد، یه شعور برین و یک نشاط نمیخواد. خب میگه با رجب گیر میاد. میگه وقت بفرماید که امام ما فرمود که همین حالا وصل به بهش میشی یا بعد میری بهش؟ گفتن اگه فکر کنی بعد میری بهش، از ما نیست، برو فکاره. همین حالا میری بهش، یعنی در ماه رجب تمام این نهر میرسه به شما. شما اصلا وارد، یعنی ما نمیدونیم چه چیزایی گیر میاریم در ماه رجب، اگه نه اصلا بدش نمیکرد. رجب چیز عجیبی است. حالا شما ببینید چیزایی که برای ماه رجب اومده است، ماه شعبان و رمضان نیومده است. ماه رمضان جداست. برای همین هم توصیه میکنم کتاب سلوک عارفان المراقبات، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله ملکی تبریزی را، اصلا از رجب شروع کردم. دیدیم که من به دوستان عرض کردم این کتاب رجب آدم رو نجات میده. تمام طول ماه رجب باشید. خیلی مرد بزرگی بود است و چه حالی را داشت دست و به ما داد است. توصیه میکنم تا ماه رجب نیامده است انشاءالله کتاب سلوک عارفان را شروع کنیم به خوندن و یه ماه رجب خوب بر خودمون به لطف و کرم خدا انشاءالله بتونیم ذخیره کنیم. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت پیامبرت، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف و محبت قرآن و اهل البیت قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیز را، خدا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان را از ما راضی خوشنود بگرد. خدایا این جلسات را با لطف و کرم خودت به عنوان باقیات و صالحات از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی نافذ بگرد. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله